بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان ومتمحا به في الهواء للنهي عنه وفي الماء جاريا وراكدا للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك. موارد مكروه تخلي چند جا هست که و چند حال هست که در اون حالات و در اون امکنه تخلی و بول کردن و غیر بول کراحت. یکیش ایستاده، کسی بی ایستد و بول بکند. در روایات تعلیل شده است که خوف این هست که شیطان عقل او را فاسد کند. تخبیل از خبل مشتق، خبل را گفتند به معنای فساد عقل است. ایستاده بول بکند خاصیت اینجوری میشه. حالا نکته طبیش چیه؟ بول مثلا ایستاده بول بکنه، همه بول خارج نمیشه، مقداری میموند و همی گردد، مثلا بالاخره منتهی میشد به فساد عقل. دوم متمحن به، میفهمان در حالتی که به طرف هوا بول، یا حالا ایستاده یا نشسته، اینم کراهت داره. طرف هوا بپاچد بول را، این کراهت. متمحن بهی فی الهوا، تطمیح به معنای پاچیدن به هواست. نوشته است که تمحه رفع یده، مثلا قاموس. بله، تمح بوله فی الهوا و تمح بسره رفعه. قاموس اینجوری معناست، یعنی بول را به طرف هوا پرتاب کند. مثلا و فی الماء جاریان، در آب جاری و یا اینکه غیر جاری، تو آب خزینه هایی که قبلا بوده میرسن، مثلا بعضیشون بول میشه، یا بیان در میان نهر آب، قنات آب، میخواد برد مثلا بدن شستشو بذار یا غسل بکنه یا کار بکنه، این بول کردن در میان آب، در خارج آب بولشو تموم بکنه که توی آب بول نکنه. در روایات فرموده است که ان للماء اهلا، خود این ما در میان آب اهلی هست و اون وقت به وسیله این بول سمومات بدن سم دیگه و کشنده است. این بول اون حیوانات رو میکشد. فرموده بی خودی اون حیوانات اذیت نکنید. و وفل ماء جاریان و راکدن لتعلیل فی اخبار النهی به ان للماء اهلا، برای اینکه آب اهلی دارد. فلا تؤذهم یا فلا تؤذوهم، نسخه بدل، اذیت نکن یا اذیت نکنید اونها را، یعنی اون اهل را به سبب این بول. و الحدث فی الشارع، بول کردن یا قاعد در راهی که مردم عبور و مرور دارن، مسیرهای عمومی، کوچه ها، خیابون ها، جاهایی که عمومیه، کراهت دارد. و هو طریق المسلوک، شارع یعنی طریق مسلوک. الان هم مثلا اونجایی که عربی چیز میگن، خیابون ها میگن شارع، شارع کذا، شارع یعنی مسیر عمومی مردم که ماشین ها، پیاده روها میان و میرن، بهش میگن شارع. در شوارع از کنم که کسی بول بکند کراهت. و المشرق، مشرع میفهمان که مجرای آب نهره، حالا ولو اینکه الان آب نمیاد توش، اما این مجراست که فردا شب نوبت اینه، از این مجرا باید آب را بنده و این بره تو اون نهر، ولو خشک فعلا، بول بکند کراهت دارد. و المشرع و هو طریق الماء للوارده، راه ما است برای اون کسانی که وارد میشوند، یعنی راه آب برای اونهایی که نوشته ای للجماعت الوارده و نحوها. و از تعبیر به وارده از کنم که میگرد اشارتون الى انما یوزنا لایسما مشرعا. بله، این مسیر آب هستش. مسیر آب میفهمان که وفت اون آب، چون نهرهایی که در مخصوصا گراب و قصبات روستاها جریان دارد، یه عده از راه که عبور میکنن به اون آب برمیخورن، یا خودشون وضو میگیرن یا میخورن یا مثلا غذا درست میکنن. لذا میگه طریق ما للوارده، وارده باشه یا نباشه، در طریق ما به حسب قالب این قید که برای اون جماعتی که وارد بر اون آب میشن و نازل به اون آب میشن، وقت اون مجرای نهری که مردم حاصلش آمده شد دارن در اونجا، در اون یه وقتی یه آبی یه مجرای درست کردن برای اینکه این آب بره تو زراعت. خب اصلا مردم کار نه، یه آب شور، آب تلخیست که باید که این بره تو مثلا باغ و زراعت و جمعیت کار نداره. و اما اون مجاری که و نهرهایی که تعیین شده برای اینکه مردم با سر کار با او دارن ولو فعلا آب ندارد، میفهمان که راحت داره. این وارده برای اینجا والفنا که راحت دارد، که در آستانه فناء هر خانه ای عبارت از حوالی اون خانه، خانه که یاد یه دری که آدم یاد بیرون رو میره، اون فناء باب است، یعنی اون در باب. و اطرافش هم میفهمه به اندازه ای که حریم خانه حساب میشد، که در کتاب احیاء الموات حریم خانه را گفتن به مقدار خاک اندازش یا به اندازه برف اندازش یا به اندازه ای که ناودون آب میاد اون اندازه جا میگیرد، یعنی اگر اون دیوار خراب بشه چقدر جا میگیرد، اونجا میگن حریم. تا اون حدودی که اگر اون دیوار خراب بشه چه مقدار جا میگیرد، یا برف یا بارون یا مثلا ناودون یا خاک انداز به صلاح اینا میزن، اینا رو میگن حریم دار، که کسی دیگر هم حق ندارد اونجا را احیا بکند در اون جایی که حالا از اول در بیابون. تفسیرش در کتاب احیاء الموات. اون وقت در حریم دار که حوالی و اطراف خانه باشد، ایشون شما مراد از فنا اینه. ولو اینکه بله، فنا همون مطلق دم در پناهنده شدن به یه، مثلا در دعای چیزی، در دعاهایی که در طواف وارد شده است، مستحب با آدم بیاد که عبیدک بفنائک، در کعبه معظمه وقتی که انسان طواف میکند، حالا لازم نیست که روبروی در کعبه باشه، همون حول حوش کعبه معظمه کسی طواف میکند، این دعا را عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، یعنی آمده است در خانه تو، حول حوش خانه تو. وقت اون فنا عبارت از اون حدود حریم چیزو میگه. در هر خانه ای که در هر کجا هر کسی زندگی میکنه، یه حریم اینجوری که دارد اطراف او بول کردن که راحت داره. می فهمان که والفنا به کسر الفا و هوا ممتد من جوان به دار، اونی که امتداد و کشش دارد از اطراف چارگانه یه خانهی منزلی، و هوا حریمها خارج المملوک منها، و اون فنا دار حریم دار است در حالتی که خارج از مملوک از اون داره، یعنی ملک دیگری نیم، ملک دیگری باشه که حرامه، بی اذن دیگری کسی در ملک دیگری ادرار بکند حرامه. اینی که میگن که راحت داره است که مملوک او نشده اما حریم دارشه. والملعن محل لعنت، یا یعنی هر کس که رد میشد لعنتش میکند که این چه اینجا بول کرده، چه اینجا مثلا چی شد اینجوری. والملعن و هو مجمع الناس، مثلا سر کوچه ها در مثلا دهات و قصر عرش حرام یک وقت سر چهار راه ها مردم مثلا چند نفر جمع میشن اونجا نشستن صحبت میکنن فلان، اون جاها را که لعنت جا هست که محل اجتماع مردم است کراهت دارد. و هو مجمع الناس او منزلهم، منزل نه این که یعنی ملکشون، یعنی محل نزولشون، که مثلا قافله ها که نازل میشن و فرود میان در جاهای بیابونه، ولی شهر و داخل ده و اینها نیست، و میفهمان اونجا میان ملعن، جاهایی که اسباب لعنت میشد که وقتی که مردم نظرشون میفتد لعنت میکنن. او قارعه الطریق، یا معنای ملعن یعنی وسط الطریق، قارعه به معنای وسط معنا کرده، قارعه الطریق وسطه و وجهه از نهایه ابن اسیر، یعنی وسط را یا در وجهه اونجایی که معلومه که راه هست اونجا آدم بول بکند یا قاعد بکند. او ابواب دو، یا معنای ملعن یعنی در خانه های مردم، حالا غیر از اون فناء دار که جوانه بشه، همون در روبروی که از صاف کنه میاد بیرون، یکی دیگه اونجا ادرار کرده مثلا، این اسباب لعنت میشه. و تحت شجره المثمره، زیر درخت میوه‌دار، مراد از میوه دار مثلا مراد فعلیت المیوه نیست که الان مثلا سیب در آورده، الان توت در آورده، الان مثلا نه، ما من شأنها ان تثمر، اونی که شأنیت میوه دادن دارد ولو الان پاییز و همه خوش شده بودن، ولیکن پای این درخت های میوه دار کسی برد بول بکند این کراهت داره. و تحت شجرت المثمره، زیر درخت، مراد از زیر هم میفهمم اون مقداری که محل انداخته شدن میوه های اوست، مثلا درخت توت، درخت سیب، گلابی، هر یک از اینا یه حدودی دارن که اگر تکون بدن اینها را میوه هاشون تا چه حدی ریخته میشه، تا اونجا میگن تحت، نه مرادمون زیر درخت باشد مستقیم، اون شاخه هم که پهن میشه در اطراف اونجا هم تحت شجرت المثمره حساب میشه. و تحت شجرت المثمره و هیه شجره مثمره کدومه؟ ما من شأنها ان تکون مثمرتن، چیزیست که یعنی شجره ایست که از شأنش این است که میوه دهنده باشد ولو فعلیت ندارد، الان پاییز مثلا، و این لم تکون کذالک بالفعل، و محل الکراهه ما یمکن ان تبلغه الثمار عادتا، محل کراهت اون مقدار جاییست که ممکن است برسد اونجا را میوه های این درخت به حسب عادت، خلاف عادت الا باد ببره بیندازه که اونجوری نه، به حسب عادت، و این لم یکن تحتها، گرچه نباشد اون محل تحت شجره، و فیع النزال، بله سایه فرود آیندگان، مثلا درخت های زمانه های سابق بوده در مسیر راه ها که مثلا مکاری چالوادار شطور دار اینا چهار فرسخ چهار فرسخ منزل میکردن، یه دفعه هش فرسخ شطور ها میرفتن، اما اول آقا هر چهار فرسخ اونایی که چالوادار بودن دولا سه چهار فرسخی منزل، اما یه دیمه اومنین درخت های را در مسیر راه هایی که آفتاب بوده قصد میکردند و وقف میکردند که مثلا زیر این درخت ها مردم مثلا منزل بکنند و سایه در اون سایه زندگی کنند تا بسون، اما هر کسی برد زیر اون سایه ها اونجایی که محل سایه نزاله ولو شجره مثمرنی، حالا شجره هم درخت هم قصد نکرده، ساختمونی هم دن درست کرده است که سایه بیندازد که بیان پشت این دیوار مردم مثلا اون مکاری ها و شطوردار ها منزل بکنن پشت این دیوار ها، وقت اینجا سایه میده، حالا اون سایه ها منزل کسی نیست، حریم هم نیست، سلاح هم نیست، اما فیع النزال است، یعنی سایه ایست که اونهایی که فرود می آیند و نازل میشن برای اونها ساخته شده، این هم چه راحت دارد، و فیع النزال و هو موضع ظل المعد لنزولهم، محل سایه ای که آماده شده برای نزول نزال، او ما هو اعم منه، یا نه اون چیزی که اعم از اون ظل معدل نزول هم باشد، مثل کل محل الذی یرجعون الیه و ینزلون به، مثلا حالا سایه هم در کار نیست، ظل المعدم نیست، اما معمولا اینجا مثلا موقع رفتن موقع برگشتن در این مکان مخصوص پیاده میشند و نازل میشند و فرود میآیند، کل محل الذی یرجعون الیه، رجوع به سوی او می کنند اون نزال، و ینزلون بهی و نازل به اون مکان میشن. حالا چرا میگن فی نگفت ظل، میفهمون من فاعه، فی مشتق است من فاعه یفیعو اذا رجع، هرگاه رجوع بکنه، اون وقت وجه تسمیهش به فی نه از باب اینکه سایه دارد، از باب اینکه موقع رفتن و برگشتن، موقع برگشتن اونجا پیاده میشه، اونجا مثلا منزل میگیرند اینا، اینم باز ممکنه که مراد از فی سایه نباشد، مراد از فی همون از رجعه مشتق باشد، یعنی خود اون مکاری ها و مثلا مسافره هایی که برمیگردن موقع رجوعشون به اینجا منزل میکنن، اینجا کراهت. والجهره، یکی از جاهایی که کراهت دارد بول کردن جهره، جهره میفهمن خانه های حشرات الارض، اون جایی که مورچه ها به کراها جا گرستن، اگه کسی میاد بول میکنه اون خلونه مورچه ها، خب مورچه ها هم مثل ما ها ساختمون دارن، زندگی دارن و تابستون در فکر زمستونش هستن، انسان اجتماع مورچه ها را ببیند خیلی ارسلام که از قدرت پروردگار پی میبره که غریزه شون هست که ردیف هم قرار میگن که وقتا میگن مبلغ چند متر چند صد متر اینا، ما یه دونه گندم را دهن میگیرد، اون یکی به اون میده، اون یکی تا در لونه تحویل به اون یکی میده، دو تندی با هم میگرد، حالا یکی کسی به تو اون لونه بول بکنه این کراهت را، یا اینکه محل موش ها، موش های بیابونی آخه در چیزهایی که جا میگیرن ارسلام که لونه دارن در حشرات الارض حاصلش، مطلق حشرات الارض را میگن جهره، میفهمان والجهره به کسر الجیم جه و فتح الها، هجره نخونید باید جهره، ولی جهره به کسر الجیم و فتح الها و و را المهملتین جهره، جمع جهر، مفردش جهره، جمعش جهره میاد، به ضم و سکون، مناشیه و هی بیوت الحشرات، خانه بیوت الحشار، خانه حشار. حشرات اونا میگن که منزلشون در زیر زمین است، مثل حیوانات نیستن که بیرون زمین باشن، زیر زمین زندگی میکنن. اینها مثلا مار و فرزماید که موش و موش صحرایی و نمیدونم مورچه ها و اون چیزهای دیگه که مقدار در اتم و اشربه حشرات ها که میگن حرامه، مقدارشون مرده از اونجا. اینا مطلق حیواناتی که در زیر زمین زندگی میکنن بهش میگه حشرات الارض، و هیچ کدوم هم نفس سائله ندارن، میتشون هم نجس نمیشه مثلا اینا چیزه. خب و سواک، یکی از چیزهایی که راحت دارن که در بیت الخلا که انسان نشسته مسواک کنه، مثلا چوب مسواک جیب شده در آورده دندونش هم مسواک میکنه، اونجا وقت اون دهن که باز میشه که مسواک بکنه، اون بو تأثیر میکنه به عکس مسواک، نتیجه میگیره، یعنی لثه ها و دهن به هم بو میکنه هم سوس میشه. و سواک حالته رویه انه یورث البخر، روایت شده است که مسواک در بیت الخلا مورث بخره. بخر را نوشتن که به فتح با و چیز المعجمه و یا نتن، یعنی موجب میشه که دهنش بو برمیداره، یعنی اون بو تأثیر میکنه، غیر از این بوی عرضی این اثر میکنه، اصلا دهن بو دار میشه اینجوری. یجول بخ والکلام، حرف زدن تو مسترها میگه که مثلا نخورد لوبیا ریختی تو آب گوشی، میگه بله، حالا سب کن تا این بیاد بیرون، اما اونجا حرف نزن. بله ذکر خدا استثناء شده، یعنی اونجا لا اله الا الله سبحان الله، چون در بعضی روایات دارد که حضرت موسی ابن عمران سلام الله علیه به خداوند عالم عرض کرد که انی ربما اکون، و یا حالا به این مضمون یا به این عبارت اکون فی حال استحی ان اذکرک، عرض کرد که خدایا من در بعضی از حالات حیا میکنم که یاد تو را بکنم، اونجا ذکر خدا بگه. خداوند خطاب کرد برای اینکه اذکرنی فان ذکر الله حسن علی کل حال، یاد خدا کردن چه قلبن چه لسانن در هر حالی، ولی حال تخلی و بیت الخلا باشد. این اون وقت روایات هم به این مضمون از ائمه علیهم السلام هست که خصوصی پرسیدن که در بیت الخلا انسان لا اله الا الله سبحان الله بگرد، فرمودن نیب نداره، و معلل کردن که ذکر الله حسن علی کل حال، می فهمان که والکلام الا بذکر الله تا، والاکل و شرب، خوردن و آشامیدن، یه چیزی دهنش گذاشته مثلا اونجا میمکد، اینا اونجا توقف بکنن، نخورد نیاشامد، لما فی محل مهانه، یک جهتش میفهمان که مهانته، یعنی پستیه. حالا این پستی دو احتمال داره، یکی اینکه اون معکول و مشروب را پست شمرده، خب دیگه جای بهتر از او پیدا نمیشه آدم اونجا بخورد، مثلا گزد بذاره دهنش اونجا بخورد، این توهین اون متعوم میشه، توهین مت. یعنی احتمال هست که نه، این دلالت میکنه بر پستی خود انسان که در اون حال میل به اکل شرب پیدا کرده. دو احتمال، مهانت اون شیء معکول مشروب، یا مهانت شخص آکل و شارب به اصطلاح. لما فیه من المهانه، و یکی هم ولی الخبر، روایت را نخورید، حالا علتش یه نمیدید. و یجوز حکایت الاذان، حکایت اذان مستحب، و کسانی که اذان میگوین مثلا میگن الله اکبر، من دارم که میشنوم مستحب، یا باشه که میگم الله اکبر، او شهادتن میگه من شهادتن، اینا میگن حکایت اذان. حتی در اذانهایی برای نماز جماعت مؤذن که اذان میگرد مستحب به دیگران که میشنوند اشکرم که حکایت اذان او را بکنن. حالا اگر در بیت الخلا نشسته و یکی دیگه دارد جای دیگه اذان میگه، بازم میفهمان حکایتش جایزه. و فرض حکایت اذان از اکثر فصول اذان میگن همون ذکر خداست، الا حی علات که ایال السلات و علال فلا و ایال خیر رمال، این سه چیز جز ذکر خدا نیست، لذا میفهمان حی علات را مبدلش کند به حولکه، یعنی بگید لا حول ولا قوت الا بالله، او که میگه حی علی الصلاه حی علی الصلاه، این بگید لا حول ولا قوت الا بالله، اون شیش تا بقیهش که هم از ذکر خداست مانعی نداره. و یجوز حکایت الاذان اذا سمعه، هرگاه شنید اون اذان را، ولا سند له ظاهرا علی المشهور، میفهمان سندی که بالخصوص روایت وارد شده باشد به حسب ظاهر بنابر قول مشهور بله ندارد. این علی المشهور نه که سند ندارد، علی المشهور و این حکایت الاذان علی المشهور یعنی مستحب به حکایت اذان بنابرای قول مشهور. و ذکر الله تعالی لا یشملهو. روایاتی که میگه ذکر الله حسن علا کل حال شامل اذان نمیشد، یعنی اذان اون حی علاتش جز ذکر الله نیست. پس حکایت الاذان نمیشد بگیم به تمام فصولهی مشمول ذکر الله هست. لخروج الحی علات منه و من سمه کاه المصنفون فی الذکرا به قولهی و قیله. مصنف در کتاب ذکرا فرموده قیله حکایت الاذان، شبهش همین بود که روایتی نداریم و ادله ذکر الله هم بعضیش رو شامل میشد نه همه را. و قرائت آیت الکرسی میسمان که و کذا مطلق حمد الله، گفت الا به ذکر الله و یجوز حکایت الاذان و یجوز قرائت آیت الکرسی، آیت الکرسی خوندن. و کذا مطلق حمد الله و شکره و ذکره، مطلق حمد خدا و شکر خدا و ذکر خدا، لانه حسن علی کل حال. ولی ضروره، یکی هم موقع ضرورت دیگه تکلم کراهت ندارد. مثلا بلیط گرفته، حالا اون آمده بلیط شما داره، این گذاشته داد میده بلیط کجاست، میگه تاقچه کلا، این عیب نداره، من ضرورت داره بگه صبر کن تا من بیام بیرون و ماشین میره، وقت اینجا آدم جواب بده مانی نداره. ضرورت ولی ضروره که تکلم لحاجت یخاف فوتها، سخن گفتن برای حاجتی که میترسد فوت او را، لو اخره اگر اون کلام را تأخیر بیندازه، الا ان یفرغ تا اینکه فارغ بشد، یعنی میترسد خوب بشد، لو اخره الى ان یفرغ. و یستثنا ایضا الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله، درود فرستادن بر پیغمبر و بر آلش. حالا این صلی الله علیه و آله، این و آله به عنوان صلی الله علیه و آله یا صلاة علی النبی و آله، این دو احتمال داره. معمولا که صلی الله علیه و آله این تتمه همون خود که مستحب با آدم هر وقت اسم شریف پیغمبر اسم لقبن میبرد، این صلی الله علیه و آله را بگه، با صلی الله علیهش مسلمه و آلهش هم البته من فصل بینی و بین آلی لم ینال شفاعتی، مثلا این باید همیشه آل را زمین مکن. حالا اینجا که میگه که و یستثنا الصلاة علی النبی صلی الله علیه بگیم تموم شد و آله، یعنی یستثنا صلاة علی آله خلاف ظاهره. صلاة علی نبی وقت لازمه، صلاة علی نبی صلاة بر آلش هم هست دیگر. این در سماع ذکره، موقعی که میشنود ذکره، چون من ذکرت اندهو ولم یصل علیه فقط جفانی، روایت را کسی که اسم من برده شود و درود بر من نفرستد به من جفا کرده. اون وقت اطلاق این عموم، این حتی بیت الخلا هم باشد انسان بشنود، این حدیث شاملش میشه. این سمان در موقع شنیدن ذکره شریف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. والحمدلله عند الاطاس، حمدلله یعنی خودش عطسه میکنه، مستحب بگه الحمدلله رب العالمین، وقت موقع عطسه کردن الحمدلله استثناء شده. عند الاطاس منه و من غیره، و من غیره را تعبیر میکنن به تسمیت، که تسمیت العاطس مستحب، یعنی کسی که رفیقش نفسه عطسه میکنه، این مستحب به او بگه یرحمکم الله، یعنی به اون عطسه کننده اونم بگه یغفر الله لکم، در صورتی که تا سه عطسه بیشتر نباشد، و اگر چهار و پنج تا عطسه می کند این مستحبه به این بگه آفاک الله، خدا عافیت، یعنی مریضی چهار تا عطسه می کنی مزاجت سالم نی، اونو وقت بگه یرحمکم الله، عوض آفاکم الله آفاک الله بگه یرحمکم الله. اینا میگن تسمیت العاطس. هم وقت تسمیت العاطس در دو جای خود، یکیش محل خلافه، یکی در حال نماز، یکی در حال تخلی. ایشون میفهمان در حال تخلی هم اگر در مسترا میبینه رفیقش بیرون عطسه کرد، بگید یا همکم الله، اونم بگید یا خیر الله لکن. بله میفهمان و هوا من از ذکر، بله والحمدلله یعنی حمد خدا را بکند این دل اتاس، من هو و من غیره، اتاس از جانب خودش باشد، یعنی خودش عطسه بکند یا الحمدلله، و یا اینکه از جانب غیرش باشه، وفعه از جانب غیرش باشد را تعبیر به تسمیت میکنند و یرحمکم الله است. و احتمالا دارد که بگیم اینجا یرحمکم الله نگرد در بیتون، اینجا هم بگرد همون الحمدلله، اون یکی هم که عطسه میکنه همینطوری که برای خودش مستحبه بگه الحمدلله. چون در مجمع البحرین در ماده عطسه نقل کرده است که بندگان خدا هر وقت خدا را فراموش میکنن، خداوند باد را مسلط میکند از طرف دماغش بیاد بیرون، عطسه کنه خدا یادش بیفته، بگه الحمدلله، مثلا الحمدلله بگه خواه نخواه، این وجه تسمیه به چیز. وقت تسمیت یعنی به او بگه همه کمال، اینجا حالا میگه که والحمدلله عند الاطاس منه و من غیره، محتمل است که اینجا هم الحمدلله بگه. و هو من از ذکر، این و هو حالا اینجا مرجع ضمیر را حمد نوشته، اما احتمال این هست که و یستثنا ایضا الصلات علی النبی و هو به هر دو برگرده، یعنی هم صلات علی النبی هم حمدلله، این هر دوش روز ذکره، اما اینجا چاپی مرجع ضمیر را نوشته به هم برمیگرده، یعنی لهوه یعنی حمدلله هم از جمله ذکر حساب میشه، مطلق و ذکر شاملش میشه. ولیکن خب اللهم صل علی محمد و آل محمد هم شاید چون شهید ثانی در کتاب اتم و اشربه در سید و زباهه اونجایی که میگه بسم الله گفتن شرطشه، میگه بسم الله بگن یا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بگن یا که الحمدلله بگن یا سبحان الله، و هم میگه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، چطور قصاب که میخواد سر گوسفند ذبح بکنه بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد سر گوسفند ذبح، این هم ذکر حساب میشد یا نه؟ مثل اینکه شهید ثانی خودش تقویت کرده که عیب ندارد در موقع سر بریدن گوسفند آدم بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، این هم ذکر است، یعنی یادآوری پیغمبر و آل پیغمبر به درود خواستن از خدا بر اونها، این برگشت اسمی است که با خدا دارد که مناجات میکنه، میگه اللهم صل، یعنی خدایا تو درود خودت را بر پیغمبر، چون با خدا چیز میکند کل ما ناجای طبیعی ربکمون، ذکر خدا حساب میشه، از خدا آدم هرچی بخواد ولو دنیا بخواد این ذکر حساب میشه، خدای خانه بمن بده این ذکر خدا حساب میشه، چرا؟ این از خدا میخواد، چیزی که از خدا میخواد ذکره، به خلاف اینکه از مخلوق بخواد اون ذکر حساب نمیشه. بنابراین احتمال دارد که و هو من از ذکر ضمیر هو به هر دو برگردد، هم صلات علی النبی ذکر است و هم الحمدلله ذکر است. و رب ما گیل به استحباب تسمیت منه ایزان، چه بسا گفته شده است، یعنی این قرینه نمیشد که اون اتاس منه و من غیرم الحمدلله مخصول شد نه یا نمکم الله، به قرینه این که میگه چه بسا گفته شده است که تسمیت از اون متخلی هم مستحب، یعنی دیگری اگر شانچه عدسه کرد این بگرد یا نمکم الله، مثلا احتمال هم هست که تسمیت منه یعنی او عطسه کرد بیرونی بگرد یا نمکم الله، اینجوری خودش در بیت الخلا عطسه کرد این یکی بیاد. و رب ما گیل به استحباب تسمیت منه ایزن، یعنی از خود اون متخلی. ولا یخفا وجوب رد سلام، و اما اگر در یک جای کسی نشسته دیگری عبور کرد سلام کرد، میفهمان که کراهت دارد رد سلام، و چند طایفه سلام کردن کراهت دارد، یکی همون است که در بیت الخلا، یکی اون کسی که مطالعه میکنه سرش پایین تو مطالعه هم یکی رد میشه سلام کنه، این وقت از مطالعه باید باز بموند و جواب سلام او واجبه. مواردی هست که در تشییع جنازه سلام چرا حتی در تشییع جنازه مستحب به انسان، لا اله الا الله سبحان الله ذکر خدا یادآوری آخرت که حضرت امین سلام الله علیه دید در تشییع جنازه یک کسی میخندد با رفیقشون، حضرت همون حالا هم خنده مرده داره میبرن، آدم ببینه فردا حضرت همون فردا شاید تو هم همینجوری میشی، الان جای خندنی، اون وقت حتی جای حرف زدن هم نیست، چند تا پسر داشت آدم خوبی بود آدم بدی بود، خوب درس میخون خوب درس میگفت، این حرف هاش کنوش اونجا نباید گفت، اونجا فقط باید که ذکر خدا بگه، اون وقت سلام کردن برای این کراهت دارد، لکن جوابش واجبه، اگه آمد و برای مشیع کسی سلام کرد جوابش واجب میشه، میفهمم ولا یخفا وجوب رد السلام، مخفی نماند که سلام ردش واجبه، و انکر هست سلام علیه، گرچه خود سلام بر او کراهت دار، و فی کراهت ردهی مع تعدد الواجب به رد غیرهی وجهان، حالا اگه این دوسه مثلا این کسی که بیت تخلی دارد میکنه دو نفر دیگه اومد واشتن، این یه نفری عبور کرد گفت سلام علیکم به هر سه اینا، به هر دو اینا، به هر سه اینا زیاده بر او، یکی از اینها جواب داد، آیا او یکی که در تخلی در حال تخلی جواب بدهد کراهت دارد یا نه؟ وجهانه، به جهت که قدر متیقن از رفع کراهت اونجاییست که واجب باشد، اینجا که برش واجب نیست ممکنه اون یکی جواب بده، وقتی که از وجوب افتاد خود سلام کلام آدمی است، ذکر خدا که نی کلام آدمیه، کلام آدمی وقت کراهت دارد در حال تخلی محتمله بگیم برای این کراهت محتمله است که نه، چون مصداق واجب کفایی ولو هست قرار میگیرد رفع کراهت بشه. دو وجه، و فی کراهت رد این متخلی با تعدی واجب به سبب رد غیرش وجهان، یا نظریه نمیدن همان دو وجه، معلم ان المراد بالجواز فی حکایت الاذان که مصنف فرمود یجوز حکایت الاذان، ها دو جور استعمال میشه، یکی جواز بالمعنی اعم یکی جواز بالمعنى الاخص، جواز بالمعنى الاخص یعنی متساوی طرفین، یجوز اینجوری یجوز اونجوری ضدش، مثلا مثل اباحه طرفینش متساویه. جواز بالمعنى الاعم یعنی غیر حرام، غیر حرام با واجب میسازد، با مستحب میسازد. اینجا میفهمان یه جزئی که مصنف فرموده این دومیه، یعنی جواز بالمعنى الاعم نه معناش تساوی طرفینه، و الا اگه جایز شد همون راجح میشه قهران. میفهمان که وعلم ان المراد بالجواز فی حکایت الاذان، و اون چی که در معنای حکایت اذان است، معناه الاعم یعنی غیر حرام. احکام خمسه، یکیش حرامه، چهار تاش جایزه، و فقط این چهار تاش جایزه، واجب و مستحب و مکروه و مباح، همه جواز بالمعنى الاعم بهش میگن، لانه مستحبون، به جهتی این حکایت اذان و ذکر اینا مستحبه، لا یستوی طرفاهو، تا اینکه جواز بالمعنى الاخص بشه. و المراد منه هنا الاستحباب، مراد از اون جواب در اینجا استحباب است، یعنی مستحب حکایت اذان، لانه عبادت لا تقوا الا راجحتن، به جهتی این عبادتی است که عبادت بدون رجحان واقع نمیشد، و ان وقعت مکروهتن، ابا کراهت در عبادات میگن به معنای اقل ثوابنه، یعنی ثوابش کمتر. مثلا نماز در حمام کراهت دارد، نه معناش نیست که مثل آب دهن انداختن تو مسجده که اونجا کراهت داره، اون خوابیدن در مسجده اون کراهت داره، اصلا کار زشتیه، اما نماز در حمام کار زشت نیست، کارش خوب واجب نمازه، لکن اون ثوابی که برای نماز در حمام میدن بغل اون ثوابی که در غیر حمام نوشته میشود، این کمتره، اون ثوابی که در حمام هست درجهش پایینتره، لذا میگن مکروه است، یعنی مکروه یعنی ثوابش کمتره. به نحو کلی علما در علم و اصول گفتن کراهت در عبادات به معنای اقل و ثوابنه، یعنی مزدش کمتره، نه اینکه کارش بده. اینجا هم اینجوریه، میفهمان که لا تقایلا راجعتن و این لقعت مکروهتن فکیفه ازن تفت الکراهه، چگونه است که هرگاه کراهت هم اصلا نداشته باشد که یه خاطر جمع راجع هست اینجا، مثل ذکر خدا و اینا کراهت هم نداره. الفصل ثانی فی الغسل، فصل اولی در وضوع، فصل دوم در غسل. اجمالا غسل اسبابش میفهمان شش چیز است که سبب غسل میشد، جنابت و حیض و استحاضه و نفاس و مس میت و خود موت، خود مردن، این شش چیز اسباب غسل. حالا یکی یکی نازش میکنن در این فصل ثانی، و موجبه ستتون، یعنی اون واجب کننده غسل شش تاست، الجنابه به فتح الجیم، جنابت نه، والحیض دو، سوم والاستحاضه، معقم سلگتنه، حالا تفصیلش میاد که استحاضه قلیله و متوسطه و کثیره، وقت استحاضه قلیله این غسل ندارد، فقط وضو دارد، اما استحاضه متوسطه و کثیره که پنبه قرار میدند و خون فرو میرود در میان اون پنبه، برای میان غمس القطنه، یعنی قطنه ای که در محل دم قرار میدند برای اختبار و آزمایش ببینن این چه حدی از حدوده، اگر اون خون روی پنبه را گرفت و فرو رفت و پنبه، معلوم میشه فشار خون زیاده و این اسمش استحاضه متوسط است. اگر از علاوه بر این که فرو رفته از پشت پنبه هم کهنه قرار میدن معمولا، وقت کهنه رسید بهش میگن استحاضه کثیره، وقت چه متوسطه چه کثیره موجب غسل معقم سل قطنه، سوا اون سال از اون قطنه سیلان پیدا کنه به اون خرقه برسد، به اصطلاح به کهنه برسد، املا لانه موجب هنه از اون فل جمله، به جهتی که این استحاضه دم اینجوری موجب غسل است فل جمله، ولو در شبانه روز یک غسل بیشتر ندارد در مقابل کثیره که سه غسل دارد. این از کنم که سه تا، چهارم نفاس زاییدن و زهم میشد، حکم حیض دارد در اکثر احکام، و پنجم مس المیت نجس حال کونه آدمی، یا مس حیوانی که مرده است و بعد از مرگش هم نجس بهش بگن نجسه، مثلا فرض کنم که مار و عقرب و اینا هم چیزه اما نجس نیستن، حال کونه آدمی یا همه حیوانات غیر انسانی خارج میشه به وسیله آدمی، مرده روباه خرگوش اینا اینا کسی مس بکنه مستحب دست بشوید ولو خشک باشد، لکن مس میت دیگه حساب نمیشه، حال کونی آدمی جان. فخرج شهید، کسی که شهید در راه خداست این اصلا نجس نمیشه، میت هست اما میت و نجس نی، و بنابراین شهید خارجه. والمعصوم، ولو اینکه شهید هم نشده باشد، به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، معذاره که این نجس نیست، معصوم حیان و میتن پاکه، اینم مسش غسل ندارد. و خرج شهید و المعصوم، و من تم غسله صحیح، و اون میتی که صدر و کافور و آب خالص هر سه گست تموم شده و بعدش کسی بیاد مسح بکند این را، این هم گست ندارد. این گستش مال این است که قبل بله قبل گسلهی باشد و بعد بردهی روح از بدنش ما فارغت میکنه، بدنش که سرد میشد قبل از آن یک گست بدن دست بذارن روی بدن این گست دارد و الا اخصال سلاسه که تموم شد. بله کل واحدش به درد نمیخواد، گست صدرش تموم شده دیگری دست بزنه بازم گست مسلمیت دارد. کافور هم جوریه، آب خالص هم اگر سر و گردن و طرف راست را شستن طرف چپش مونده بازم دست بزنه روی گردن طرف راست این یا سر او بازم گست دارد. هر سی که تمام شد مسلمیتش گست نداره. و من تم گسته صحیح یعنی خرجه، کسی که تمام شد گست صحیحش و اینکان متقدمن علی الموت، گرچه گستش متقدم بر موت باشد. مثلا دو جا هست که علما فرمودن که وادار کنند به گست کردن، یکی کسی که قصاص میخواند بکنند و یکی کسی که حد میخواند جاری کنند بکشندش. قاضی مستحبه وادار کنند که برد گست بکند، اون گست اینجوری نیست، گست صدر و کافور و آب خالص. در عروه دارد میگه ظاهرش این است که همون اقصال ثلاثه است، میفهمان هر سرش ها گست قبل دانه که بمیرد این را وادار کردن گست صدر و گست کافور و گست آب خالص انجام داد، بعد آوردن قصاصش کردن یا آوردن حد جاری کردن که موجب یا رجم یا قتل هر چیه، بعد از او دست به بدن این بزنید یه گست مسئولیت نداره، بیدیم گست شکر از دیگه بعد تمام گستهیه. لذا میفهمان و این کانه متقدمن علی الموت، البته اینش یه قدم حل خلافه این و این کانه شا آقایون ملافی اکرام رساله های عملیه، ایشون میفهمان گست ندارد و اگرچه متقدمه گستش متقدمه بر موت باشد. مثل چه؟ کمن قدم هول یکتله، مثل کسی که مقدم بدارد او را حاکم تا اینکه کشته بشود. فقتله پس کشته شد به سبب الذی اغتسلله، به همون سببی که برای خاطر او گست کرده. این قید را میفهمان برای خاطر اینکه اگه کسی میخوان قصاصش کنن رفت گست صدر و کافور و همه کارا انجام داد لباس را پوشوندن بیارن قصاصش کنن، تو را تصادف کرد مرد، این گست مسمیت داره. اگر چنانچه اینجوری به غیر اون سببی که میخوان بکشندش به غیر اون سبب یا خودش مثلا سکته کرد یا مثلا ترسید مرد فلان، این میفهمان گست مستش موجب گسته. و اما اون رایی که به همون سببی که گست کرده به همون سبب کشته شود گست نداره. فقتل به سبب الذی، کشته شود به سبب همون سببی که یا حد است یا قتل است یا فلانه، اغتسلله این شخص گست کرده به خاطر اون سبب. این اتماس و خرج بالآدمی غیر آدمی من المیتات الحیوانیه فانها و این کانت نجستن، میته مطلقا نجسه، خارج می شود به سبب آدمی غیر آدمی از مرده های حیوانی فان اون حیوانات میتات حیوانیه و اگرچه نجس است الا ان مسها لا یوجب غسل، موجب غسل نی بل هیه، بلکه این حیوانات که غیرها مثل غیر این میتات است از نجاسات فی اسهل قولین، اصل گولنش برای این است که یعنی اگر رطوبت داشته باشد دست نجس میشه، اگر رطوبت نداشته باشد دست بزنیم روی پشت گربه مرده ای خشک رطوبت نداره، نه اون نه این هیچون رطوبت نداره نجس نمیشه. غیر اصلش این است که نه گفتن تب بودن در حیواناتی که میمیرن ولو دستم خشک باشد دستو باید آب کشید اما گست نداره. ایشون میفهمونه اصل گولن نه گست دارد نه گست دارد مگر رطوبت داشته باشد مثل سایر نجاسات، بلکه هیه که غیر آمن انجاسات یه اثر کنه و گیله مقابل اثر یجب و قسل و مامسته ها گسنه ها، واجب از قسل مامسته ها شستن اون چی که مس کرده او را و این لم یکن به رطوبتن، گرچه به رطوبتن نباشد. ششمیش و الموت، یکی از اسباب گس مرگ که انسان که بمیرد باید گسش بدن، المعهود شرعن و هو موت المسلم و من به حکمهی، مسلمان بمیرد و کسی که در حکم مسلمان است، اطفالی که مال مسلمین است، اطفال المسلمین به حکم مسلمین است و اطفال الکفار هم به حکم کفار است، اون وقت و من به حکم این یعنی بچه ها دیوانه هایی که پدر مادرشون هست یا بیهوشن یا دیوانه هست اینا صفیه هست، اینا همه حکم مسلم را دارن. غیر شهید، فقط شهید استثناء شده. این عرض کنم که بله شش تا، حالا شروع میکنم به توضیح اینا انشاءالله فردا.